سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله ابو القاسم مصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. هدیه بفرمایید محضر دل داغدار آقا و مولامون حجت ابن الحسن صلوات دوم ربا و اجل فرجهم بر محمد و آل محمد. همه با هم با توجه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل الساعة وليا دليلاً وعينا حتى تسكن أرضك وتمتع فيها طويلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا ما كعمري گدای شب تا سواییم ما که عمریست گدای شب تا سواییم زخمی مرسیای شب تاسوائیم عشق عباس شکیبایی و سرزندگی است روزه امشب ما روزه شرمندگی است یا زایب از زمان اول جلسه یکی دو بیت گفتم خدا حضرت فرمود در جای روزه امو و بازگونده بشه میام سرازیم هم میام آقا شب تازوار و ممنون تبرزق دادی اومدم بشینم پای روزه یموت تن بیبال و پرت قاتل ارباب شده است اول فز از خجالت همه قامتتان آب شده است آقا
همه الغم پرنقش شد از بال و پرت، همه خون ترت ریخت از فرق سرت. یه بار دیگه دعوت کنیم آقامون و همه با هم، یا صاحب زمان. یا
سلامتی و تعجیل در فرج آقامون، باز هم صلوات نمی فرم. شب شما بخیر. قبول باشه اطاعت و عبادات و عزاداری همه شما بزرگواران، و تسلیت عرض میکنم فرارسیدن شب تاسوعا یا آقا و مولام ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. امیدواریم انشاءالله به عنایت نگاه خاصه حضرت امشب برای همه من و شما و همه نوکرایی که تو سراسر این عالم و این گیتی دارن زندگی میکنن و امشب و فردا رو به عشق حضرت ابوالفضل علیه السلام نفس میزنن، عاقبت به خیری و ان شاء الله در رکاب امام زمان عاقبت همه ختم به شهادت بشود ان شاء الله. یکی از اون مسائلی که دقیقاً مثل نمازی که بر ما واجبه، روزه‌ای که بر ما واجبه، این مسئله هم توی امورات مالی زندگیمون واجبه بهش اهتمام جدی داشته باشیم، بحث پرداخت و خمس مالمونه. اینکه تو فروعات دین هیچ فرقی بینش نیست، اینی که ما نماز رو خونده باشم و بخونم، روزه رو بگیرم، این طرف بگم ای بابا ولش کن، این که حرف شیخ هاست، از خودشون یه چیزی در آوردن، یه چیزی گیر بیارن شکمشون سیر بشه، این من خمس مالم رو بدم بره تو شکم فلانی ها و و از این سری تعابیر. این که بزرگواران دقیقاً مثل چه به شما چه به من فرقی نمی کنه، به همه من و شما خمس مالمون واجب پرداخت کنیم، جز فروعات دین ماست. امام جواد علیه السلام می فهمد من امام جواد تضمین می کنم، اینو دقت کنیم، من امام جواد تضمین می کنم کسی که خمس مالش رو پرداخت کنه دو برابر بیاد وارد زندگی و وارد مال و اموالش بشه. تضمین بالاتر از این میخوایم؟ و حضرت حجت فرمود لعنت خدا، ملائکه، انبیا و اولیا به کسی که حق ما اهل بیت رو میخوره. از حضرت سوال کردن آقا جان کیه که حق شما رو داره میخوره؟ حضرت فرمودن کسی که خمس مالش رو پرداخت نمیکنه. رضا فرقی نمی کنه، ما بالاخره نوع درآمدمون چقدره. اگر واقعا درآمدمون، اینو دقت کنیم، بیش از اینه که من یک سال دارم خورد و خوراک و زندگیم، اسباب وسایل زندگی که خورد و خوراک دارم و درآمد دارم و کار دارم و شغل دارم، اگر بعد از یک سال از این درآمد من اضافه موند، اگه اضافه نیاد اصلا خمسی به ما تعلق نمیگیر. اما اگر اضافه موند، اینجا مراجع میفهمن اون یه مقداری که اضافه مونده یک پنجم این رو باید جدا کنید و بپردازید. حالا همینو بگم ادامه مسائلش باشه، یه سری سوالاتی هم قطعا بزرگواران دارن، عمری باشه فردا شب تقدیم کنم. این که به ارث، مهریه، هدیه بریم جلو، یه سری توی بانک و اینا وقتی کسی براش چیزی در میاد، یعنی بفرمایید که برنده میشه، چه ماشین، قرعه کشی، آفرین، دنبال این کلمش میگشتم، قرعه کشی و اینا میکنند، اسمش در میاد و خیلی از موارد دیگه، این چند موردی که نام بردم، اینا هیچ کدوم بهش خمس تعلق نمیگیره. ارث، مهریه، هدیه، جایزه، وقف، بیمه، آنچه که از بیمه من میگیرم، کمک هزینه های تحصیلی که داده میشه، هیچ کدوم از این مواردی که خدمتتون عرض کردم اینها خمس بهش تعلق نمیگیره. این موارد،
حالا خمس به چی تعلق میگیره؟ اینو دقت کنیم. پس تعریفشو عرض کردم که به اون چیزی که از یعنی در سال از درآمد ما اضافه میاد او یه ضرر ما باید خمسشو بپردازیم. فرمودن هفت مورد همین درآمد ما اولین موردشه، دوم معدن گنج مال حلال مخلوط به حرامه، پنجمین موردش که حالا معمولا کم پیش میاد جواهراتی که با غواصی از دریا به دست بیاد، غنایم جنگی، زمینی که کافر زمی از مسلمان میخره. این هفت مورد مواردی که باید خمس اینها رو بپردازم. بیشترین موردش همون مورد اولی است، همون مورد اولی که عرض کردم درآمد ماست. خیلی ها میگن آجا اون آیه‌ای که تو سوره انفال اومده که میگه خمس واجبه، میگه غنیمت، معنای لغوی غنیمت رو اگر نگاه کنیم صرفا غنایم جنگی تنها نیست که بگیم آقا این قرآن که دیگه فرسوده شده است، گفته غنایم رو باید خمسش رو بدید. یکی از معانی اون غنیمت که توی اون آیه سوره انفال ذکر میشه آیه خمس، معناش چیه؟ همین درآمد من و شماست، همین اضافه درآمد من و شماست. سوالی داریم؟ ریز مسائلی داری که عمری باشه فردا شب خدمتتون عرض خواهم کرد. صلوات جناب بفرمایید. همین جمعیت موجود که هستن یه صلوات بلند با وجل فرج هم بفرستند. خب این شبها توفیقی بود الحمدلله. موضوع بحث ما پیرامون این شعار بسیار مهم و زیبای کربلا بود و داشتیم پیرامون این صحبت میکردیم که این شعاری که میفرماید کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا تهش داره چی رو به ما نشون میده. صحبت از این شد که دقیقاً زیارت عاشورا رو که من و شما داریم میخونیم داره صحبت از دو تا سبک زندگی میکنه، سبک زندگی حیات طیبه و سبک زندگی حیات شیطانی، یا سبک زندگی حسینی و سبک زندگی یزیدی. و امروز که من و شما داریم زندگی میکنیم توی هوای کدوم سبک زندگی داریم نفس میزنیم؟ سبک زندگی اسلامی یا سبک زندگی غربی است؟ خیلی مباحث داشتیم با هم دیگه، رفتیم جلو تا رسیدیم به اینجا که عرض کردیم ما باید توقعات خودمون رو با واقعیت یکی بکنیم. اولین موردش توقع از خودمون بود که بحثش گذشت. مورد دوم توقع از خدا بود که اینم مفصل صحبت کردیم. مورد سوم توقع از دیگران بود، توقع از دنیا بود. اینا رو با هم دیگه صحبت کردیم تا امشب که این توقع از دیگران رو یه چند دقیقه فرصتی هست الحمدلله با هم دیگه گفتگو کنیم. ببینید چهارمون موردی که ما توقعاتمون رو بزرگواران با واقعیت باید همسو کنیم و اگر همسو نباشه ما لذت از زندگی نمیبریم، توقع ما از دیگران و اطرافیانمونه. این که ما واقعا چه توقعی داریم از شخصیت‌ها و افرادی که داریم توی جامعه باهاشون زندگی می‌کنیم، رفت و آمد داریم. خیلی وقتا این توقع بیجاست که باعث نق زدن من میشه توی زندگی. اولین مورد توقع از خودم بود، توقع از خدا بود، توقع از دنیا بود. رسیدیم به مورد چهارم که توقع از دیگرانه. توی این توقع از دیگران یه شاخش رو که بررسی کنیم و توجه ویژه بهش داشته باشیم، بحث ولی و ولایت مطرح میشه توی جامعه. این که پرکاربردی ترین و کلیدی ترین مفهوم توی اندیشه اسلام کلمه ولایت، ولیست. ولایت رو توی سه تا حیطه امشب فرصت بشه انشالله با هم دیگه صحبت میکنیم. اولین موردش اون نگاه و ولایت اعتقادی ماست. اینکه واقعا اعتقاد به این داشته باشم که همه امورات توی عالم خیلی این مهمه. اینو دقت کنیم، ولایت اعتقادی چی به ما میگه؟ اعتقاد به این که همه کاره این عالم خداست. که موارد متعددی شبهای گذشته عرض کردیم خدمتتون، پیغمبره، ائمه معصومینند. لذا داریم اینکه امام همه کاره و صاحب زندگی من و شماست و خطاب به حضرت تو مناجاتهای مختلف این رو میخونیم که به یمنهی رزق الورا، به یمن وجود امامه و خاصه امام زمانه که رزق، روزی و اون مرحمت زیبایی زندگی من و شما میرسه. و این نکته واقعا مهمه. اگر کسی واقعا اومد در خونه امیرالمومنین علی علیه السلام و اهل بیت، 4 اثر تو زندگیش داره. ولایت اعتقادی یعنی این، 4 اثر تو زندگیش داره. اولین مورد اینه که امان از عذاب الهیه، امنیت پیدا میکنه از اینی که زندگیش دوچار عذاب بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر این قشنگ گفتار امام رضا علیه السلام و این حدیثی که خیلی مستند این روایت، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا. حضرت رضا علیه السلام اشاره میکنن به خودشون. این که خیلی مهمه بزرگواران. ما اگر ولایت اعتقادیمون، اعتقاد به این پیدا کردم که همه کاره این عالم خداست، پیغمبره و ائمه معصومینند، اولین فایده و اثرش برای زندگیم اینه که امنیت از عذاب و سختی و مشکلات توی زندگیم برام حاصل میشه. مورد دوم این که استعدادهای وجودیم شکوفا میشه. توی این شبها خیلی صحبت کردیم که اگر واقعا اون توقع بجا رو از خودم نداشته باشم، توی همین خردریزه های زندگی و مسائل اقتصادی درگیر میشم و لذت واقعی رو از زندگی نمیبرم. این که استعدادام شکوفا میشه، استعداد درونیم، یه شب عرض کردم انقدر روح من و شما قدرت بزرگ شدن داره که جسم رو هم به دنبال خودش بکشه. این تیول ارزی که از مرحوم آقای قاضی سوال کردن، آقا مگر می شود ما هم برسیم؟ ایشون فرمودن که تعجبه که چرا شماها نمی رسید. باید اینو تعجب کنیم. و واقعیتش همینه بزرگواران، همینی که این شبها داریم صحبت می کنیم. این ولایت اعتقادی در گفتمان و در عملکرد من درست بشه، اینکه واقعا خدا همه کاره زندگی ماست. مورد سوم امید آفرینیه و اینی که هیچ گونه بن‌بستی تو زندگی من و شما وجود نداره. اگر واقعا اعتقاد به این ولایت خدا، پیغمبر و اهل بیت در جامعه داشته باشه، یک لحظه هم تو زندگیم ناامید نمیشه. اینی که آقا مگر میشود با این وضعیت زندگی کرد، دیگه کار از دست کسی بر نمیاد، دیگه کشور ال شده، این وضعیت حجاب، این وضعیت اقتصادی، این در تمام مقاطعی که چه انقلاب من و شما توی این 44 حدودن، چه از زمانی که حضرت آدم علی نبی نوالی علیهم السلام تا ظهور، این تقابل حق و باطل رو ما داریم. یعنی دقیقاً توی تمام زمانها تا خود ظهور حضرت این تقابل حق و باطل هست. چیکار کنیم ما جزء جبهه حق باشیم؟ این مهمه. ولایت اعتقادیم رو باید قوی کنم. مورد چهارم این که افزایش اعمال و ثواب برام، روایت رو دقت کنیم. این که حضرت می‌فرماید کسی که با ولایت امیرالمومنین و اهل بیت، چقدر این روایت قشنگه. آه رسول الله فرمودن علی جان اگر به اندازه کوه احد طلا انفاق کنی، اینو زیادی با من باشید. اگه به اندازه کوه احد طلا انفاق کنی، بین صفا و مروه شهید بشی، داری عمل ناب مناجات با خدا انجام میدی دیگه. 1000 سال عمر کنی که همه سال حج مشرف بشی، شبها رو تا صبح شب زنده‌دار باشی و نماز شب بخونی، روز رو روزه‌دار باشی. اینو دقت کنیم، ته این روایت رو، خیلی شیرینه. روز رو روزه‌دار باشی، ولم یوالک یا علی، و کسی معتقد به ولایت توی علی و فرزندان تو نباشه، هیچ کدوم از اینها دستش رو نمیگیره، به هیچ دردی نمیخور. چقدر مهمه این ولایت اعتقادی من و شما. ولی ولایت اعتقادی ها، صرف گفتار نه، در عملکرد من به معنای واقعی کلمه پیاده بشه. این که در اگه به گفتار باشه و به امضا زدن باشه، 18,000 نفر یه شب دیگه هم عرض کردم خدمتتون، پای هر کدوم از این نامه ها نه یه دونه امضا، چندین امضا بوده، عزیز حضرت زهرا رو دعوت کردن. چه اتفاقی افتاد بعدش؟ این که این ولایت اعتقادی نهادینه نشده تو وجودش. اثر ولایت بزرگواران خیلی مهمه توی زندگیمون. این از اولین ولایت. ولایت دوم ولایت سیاسی است. این که همه کاره جامعه امام معصومه و کسی که امام معصوم تعیین میکنه، کسی که بعد از امام معصوم امورات جامعه رو بر عهده میگیره، چند تا مصداق داره. دو موردش اینه، پیاده شدن ولایت سیاسی در جامعه توسط امام معصومه و توسط ولی فقیه در جامعه است. کارکردهای این ولایت سیاسی چیه؟ سری از این رد میشم، توی ولایت آخری مفصل صحبت دارم. اینکه کارکردهای این ولایت سیاسی توی جامعه عزت مؤمنین رو نتیجشه. ای آج آقا، دست بردار از دلمون، کجای این زندگیمون شد عزت؟ اگر واقعا به طور دقیق و آماری بیایم بررسی کنیم و گفتمان ابرقدرت‌های دنیا، یه روزی وقتی اون پیرمرد روستایی بلند شد و اومد قطار انقلاب من و شما رو، مسیر حرکتش رو تغییر داد، حضرت امام رحمت الله علیه، و اون زمان هیچ کس جرأت اینو نمی‌کرد که چپ نگاه آمریکا کنه، اون زمان این بزرگ مرد تاریخ بلند شد و داد زد، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. هیمنه آمریکا رو همون زمان حضرت امام در هم شکست. نوع تفکر امام رو ببین، اینکه آقا کی گفته این قدرت داره، کی گفته ابر قدرته. و امروز در جریانی دیگه، تقریبا میشه گفت تمام ایالت‌های آمریکا داخل خود آمریکا، ایالت ایالت دیگه، تمام ایالت‌های آمریکا داخل خود آمریکا داره از هم میپاشه، همه به جون هم افتادند. عزت مؤمنین رو داره. مورد دوم بسترسازی برای بندگی خداست. و مورد سوم این ولایت سیاسی، توحید گستری در سراسر دنیاست. یه زمانی من و شما به هیچ عنوان نمیتونستیم دین و اسلام و گفتار خدا رو برسونیم به اون جوان غربی و اروپایی. بعد آقای من و شما دوباره داره نامه مینویسه، با من اینت دوباره نامه مینویسه، خطاب به جوانان غربی و اروپایی، و خطاب میکنه، میفرماید میخواید اسلام رو بشناسید، اسلام کجاست؟ تو قرآن. و آدرس قرآن رو میده حضرت آقا بهشون. این دومین ولایت. و اما سومین ولایتی که امشب از سبک زندگی بزرگ مرد تاریخ کربلا ابوالفضل العباس علیه السلام با هم دیگه گفتگو کنیم، ولایت اجتماعی است. بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این خیلی مهمه. ولایت اجتماعی چی میگه؟ 800 مرتبه در قرآن این ولایت اجتماعی تکرار شده. 800 مرتبه توی قرآن این ولایت اجتماعی تکرار شده. ولایت اجتماعی بزرگواران محبت اجتماعی من و شما به هم دیگه است. این معنای ولایت اجتماعیه، اینکه من و شما چقدر به فکر همدیگه هستیم توی جامعه، اینکه بنی آدم اعضای یک پیکرند. و ادامه شعرش رو که الحمدلله شما بهتر بلدید، یعنی دقیقاً برای همینی که اگر این ولایت اجتماعی در جامعه من و شما نباشد، نمیتوانیم من و شما ظهور را رقم بزنیم و محقق کنیم، نمیشود. چقدر عجیبه، بعد از ظهر این روایت رو داشتم بررسی میکردم که اینو دقت کنیم، ولایت اجتماعی یعنی من چه نسبتی با پسر عمو، با رفیقم، با همسایم، با اقوام و خیشانی که هیچ نسبت اعتقادی با ما ندارند، هیچ نسبت فکر سیاسی با ما ندارند، هیچ نزدیکی نداره، من با اینا رفت آمدم چطوره؟ من به فکر اینا هستم؟ احوالی از اینا میپرسم؟ و عجیب اینه که روایت میفرماید همین، خیلی عجیبه، همین بزرگوارانی که امروزه توی جامعه من و شما زیاد شده، چه کشف حجابش، چه شل حجابش، چه بد حجابش، قیامت میان یقه تک تک من و شما رو میگیرند. چرا تو میدونستی، میفهمیدی یه سری چیزها رو، یه سری لذت ها رو برده بودی، اما نیومدی منو آگاه کنی؟ ای بابا عجب کاریه، او رفته عشق و حالشو کرده، صفاشو کرده، قیامت میاد خیر منو میچسبه؟ قیامت میاد از من سوال میپرسه؟ جلو منو میگیره؟ بله. این که بزرگواران، همون جوری که نماز بر من و شما واجبه، این مسئله ای که امروز متاسفانه بی تفاوت داریم ازش رد میشیم، هممونا از بچه هیئتی و بسیجی و مسجدی و طلبه و غیر طلبه بی تفاوت داریم در مقابل گناه، علناً میبینم بی تفاوت رد میشم ازش. بعد قیامتم خدا میگه حواست باشه، اینجوری نیست که آجا من هیئت رفتم دیگه. بابا امروزه پدر مسجدی و معتقد تو بچهش گیر کرده، مادر محجبه توی رفتار دخترش گیر کرده، این که من چجوری باید قانعش کنم؟ چجوری باید؟ 40 سال جامعه دست من و شما متدیناست، چیکار کردیم؟ و تلاش امروز دشمن بزرگواران اینه جامعه دو قطبی بشه، این که من و شما یه هیئتی یه طرف، اون بی حجاب بره طرف بعدی وایسته. و این حرف، ببخشید اینو میگم، امشب کار دارم باش، حرف مزخرفی که آقا اون بی حجاب هم امام حسین دارن، امام حسین برای همه است، چرا گناهشو داری توجیه میکنی؟ خب بله، مگه ما نگفتیم امام حسین فقط برای ما تنهاست؟ ما کی گفتیم؟ اومده وارد هیئت شده، ما راش ندادیم؟ کجا رفته؟ ببین چقدر راحت داریم بازی میخوریم. امیرالمومنین، اینو زیادی دقت کنیم، امیرالمومنین علی علیه السلام توی نهج البلاغه شریف و مظلوم بزرگواران، حضرت میفرماد تمام کارهای خیر توی عالم، چه کار خیری ما داریم؟ یه نمونش اینه که امشب اینجا نشستیم و این شبها میریم روزه، روزها میریم روزه، میفرماد یه بال مگس چشمت خیس شد در داغ ابا عبدالله، تمام گناهانت مثل روزی که از مادر متولد شدی بخشیده است. حالا یه مورده، مورد بعدی آقا شما صدقه دادی، دست دو تا جوون رو گرفتی توی زندگیشون، کمکشون کردی، فرستادی خونه بخت، رفتی اردو جهادی، هیچکی متوجه نشده، سرپرستی یه بد سرپرست و یه بی سرپرست رو بر عهده گرفتی. همه اینا رو بیاریم، هر کار خیلی به ذهنمون میرسه. امیرالمومنین انتها اشاره میکنن، حضرت میفهمد و حتی جهاد در راه خدا، حتی جهاد در راه خدا که تهش میشود مصطفی صدزاده و شهادت، همه اینها در برابر همون چیزی که من و شما میبینیم به راحتی از کنارش رد میشیم. همه کارهای خیر در دنیا در برابر امر به معروف و نهی از منکر چنان قطره ای در برابر دریاهای خروشان است. حاج آقا مگه نباید شرایطش باشه ما تذکر بدیم؟ ولایت اجتماعی یعنی همین دیگه. خیلی راحت توجیه میکنم. اینکه حضرت آقا صحبتشون اینه توی صحبتهایی که برای امر به معروف نهی از منکر دارند، که من و شما حتی ببخشید از کلمش هم بدمون میاد و فرار میکنیم، چه بسا به این که متعبد بشیم این کار رو انجام بدیم. حضرت آقا میفرمان بگو ردشو برو، چی کار داری اثر میذاره یا نمیذاره؟ که من اینجا دارم قسم یاد میکنم بیش از 99 مورد و درصدش اثر میگذارد. من و شما نکردیم این کار رو. امشب صحبتمون با اونایی که معتقدن و اومدن پای روزه و هستن و پای کارن داریم میگیم. توفیق شد امشب نماز مغرب رو رفتم مسجد جامعه است. خیلی برام جالب بود. از این موارد خب الا ماشاءالله برام اتفاق افتاده. از مسجد نماز تموم شد اومدم بیرون، توی همون فضایی که موکب و چایخونه زدن و بچه هیئتی ها بودن و مغازه ها و همه لباس مشکی و همه عزادار و همه 6-7 مورد کشف حجاب دیدم، کامل کشف حجاب. رفتم جلو، خانم بزرگوار این روسری از تو کیفش، از تو جیبش، از تو لباسش در آورد درست کرد، هیچ مسئله ای هم پیش نیومد. بعد جالبه چند دقیقه وایستادم قبل اینکه برم جلو تذکر برم، وایستادم ببینم کسی یه تذکر، خدا شاهده به تربت ابا عبدالله یک نفرم هیچی بهشون نگفت. بزرگواران بی تفاوت داریم رد میشیم، بی تفاوت. اینم یکی از واجبات زندگی من و شماست. اینکه حضرت فرمود اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید اشرار بر جامعه شما. اینکه تا خانم بزرگوار یه بد حجاب یه شل حجاب میبینه خدا لعنتش کنه، ببین اینا رو، این شهدا رو ما داریم، چرا داری بهش فوش میدی؟ تو رفتی جلو باهاش صحبت کنی؟ رفتی یه بار تذکر بدی؟ بزرگواران تذکر بدیم. فقط بگو ردشو برو. از رفقای ما میگفت تو یکی از منطقه های بسیار سنگین شهر، اون بالا شهری که دیگه خیلی اوضاع به هم ریخته است، میگه ما اومدیم یه کار انجام دادیم، 20 تا از بچه‌ها رو تقسیم کردیم توی محله، گفتیم وایسی دم بقالی، دم اون ارزم بزرگ شما نجاری، دم اون سوپریه، دم اون مغازه دیگه، فقط وایستید با فاصله های مختلف. خانومایی که با این وضعیت رد میشن فقط بگو بهش، تذکر بده. میگه خدا شاهده کل اون شهرکی که ما داشتیم به گذر زمان یک ماه جمع شد، کلن جمع شد. جهاد طبیعی که حضرت آقا میفهمد یعنی همین، بچه های فاطمه سلام الله علیه. والله هیئت به این نیست که من هیئت هفتگی داشته باشم، ده محرم هم توپ شیک برگزار شد. بابا نسبت به این مسائل اجتماعی ما چه کاره ایم؟ ولایت اجتماعیمون کجا رفت؟ تو زیارت آقا و مولامون صاحب امشب و فردا ابوالفضل العباس علیه السلام چی میخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همون زیارتی که ابتدا زیارت اینطور شروع میشه، سلام الله و سلام و ملائکتهی و انبیائهی و رسولهی. به نیمه های زیارت که میرسیم خطاب میکنیم به این بزرگ مرد تاریخ ابوالفضل العباس علیه السلام، اشهد و انک. نه ابوالفضل مهم مایه امامزاده است ها، بی خود باب الحوائج نمیشه. خطاب به حضرت چی میگیم؟ اشهد و انک قد بالغت فی النصیحه، شهادت میدم که تو در نهایت کوشش و نصیحت بودی. این که به فکر بوده. و اعطیت غایت المجهود، و کمال جهاد و اهتمام در راه دین خدا رو ادا کردی. واقعا ما اینجوری تلاش داریم؟ یا تو عبادت و توی خودم موندم؟ آقا من میخوام به فکر دیگران باشم، من میخوام برای دیگران نفس بزنم، برای کسی دیگه ای کاری انجام بدم. اشهد انک لم تهن ولم تنکل، شهادت میدم یا ابوالفضل که تو یه لحظه سستی و کوتاهی در برابر دین خدا نکردی و انک مزیت علی بصیرت من امرک مقتدیم به صالحین و متبعا للنبیین. چقدر این زیارت قشنگه، اوصافی که برای حضرت ابوالفضل علیه السلامه. و انک مزیت علی بصیره، اینکه عمر تو گذشت با بصیرتم گذشت، حواست بود چی توی جامعه داره اتفاق میفته و وظیفه شما چیه. جمع‌بندی کنم بزرگواران، این که رمز نجات از همه بدبختی ها همین ولایت اجتماعی من و شماست. همین ولایت اجتماعی که خیلی توی این شبها صحبت کردیم. و آخرین نکته‌م هم عرض کنم، اونم این که بزرگواران، اوج مصیبت ابا عبدالله کی بود؟ اون لحظه آخری که دیگه توی گودال ابا عبدالله حسین علیه السلام تو گودال قتلگاه افتاده بود. ته این داستان رو ببینید، ته این داستان رو، تو گودال قتلگاه هم ابا عبدالله حسین علیه السلام به فکر اونایی بود که اومده بودن کربلا. داریم مثل پس فردا روز عاشورا چندین بار ابا عبدالله خطبه خوندن، سخنرانی کردند. منو نمیشناسید؟ چرا میشناسیم؟ تو فرزند حضرت زهرایی، فرزند امیرالمومنین. بابا باورتون بشه، من اومدم زندگی شما رو نجات بدم. بابا خود شما منو دعوت کردید. بعضیا اومدن اعتراض کردن به ابا عبدالله، حسین جان تو که میشناسی اینا رو چرا داری هی صحبت میکنی؟ ابا عبدالله میفرمود که من دلم برای اینا میسوزه. این ولایت اجتماعی رو ببین، دلم میسوزه براشون. و خوش به سعادت، نمیدونم، قطعا نشستید پای صحبت بزرگ مردان تاریخی که امشب من و شما هم توفیق داریم انتهای جلسه‌مون جانبازان دفاع مقدس هستن الحمدلله، شب ابوالفضل عباس علیه السلام. این که وقتی پای درد دل این بزرگواران میشینیم، این نکته رو بگم بزرگواران، توی این شبها تمام، خدا شاهده، تمام خاطراتی که از دفاع مقدس و از شهدا گفتم همش مستنده، یعنی توی کتابهای معتبر اومده. این که بعضیا بگن آقا فلانی خاطره هایی گفت که من دفاع مقدس بودم ندیدم، مگه تمام 8 سال رو شما بودی؟ مگه تمام صحنه ها رو شما دیدی؟ لذا اگر پای درد دل این بزرگواران بشینیم، واقعا صحبتشون همینه که چقدر به سبک زندگی ابوالفضل عباس علیه السلام ما ادب کردیم در مقابل خدا، در مقابل دستورات خدا ادب کردیم. چقدر مؤدب این آقا و مولای باب الحوائج من و شما که در تمام عمرش، بچه ها اینو دقت کنیم، یک بار هم به خودش اجازه نداد امام خودش رو به اسم خطاب کنه، به اسم، نکنه بی ادبی بشه، اماممه. کمال ادب ابوالفضل رو ببینیم شب تاسوعای آقا و مولامون ابوالفضل عباس علیه السلام، و خیلی چشم انتظاری کشیدیم که توفیق نصیبمون بشه شب تاسوعا رو درک کنیم و اینو بخوایم به درد امام زمان بخوریم. باورمون بشه، اگر خودم بودم و زندگی شخصی خودم، هیچ حسابی امام زمان رو من و رو زندگی من باز نمی کنه. باورمون بشه رفقا. اینکه آقا مصطفی صدزاده ای که امشب به یاد ایشون جلسمون، خیلی زندگی قشنگی داره. نمیخوام نحوه به دنیا اومدن و اون اتفاقی که براش میفته که مادرش تعریف میکنه محضر حضرت آقا، اینو کاری فعلا بهش ندارم، برید خودتون بخونید. اما با ابو تراب فرمانده تیپ مدافعین حرم توی مشهد داشتم صحبت میکردم، بهش میگفتم، از رفقای نزدیک آقا مصطفی بود، بهش میگفتم، مصطفی رو دیده بودیم، بابا خیلی، ما کلی از روزهامونو با همدیگه بودیم توی سوریه. بعد بهش گفتم که خب یه صحنه برام بگو. میگه دقیقاً روز تاسوعایی که مصطفی صدزاده به شهادت رسید ما با هم دیگه بودیم. این رفیق ما ابو تراب مداحه. بعد جالبه میگه قبل اذان ظهر بود مصطفی به من گفت که سید امروز عجب روزیه برای شهید شدن. بشینید پای درد دل و صحبت برای بچه های جانباز عزیزی که تو جلسه مونند قطعا اینو تأیید میکنن که خیلی از رفقای شهیدشون میدونستن که کی شهید میشن. مصطفی گفت امروز عجب روزیه برای شهید شدن. سید برام یه روزه ابوالفضل میخونی؟ برام یه روزه حضرت زهرا میخونی؟ خود این سید داره تعریف میکنه، میگه من روزه رو خوندم، دور شدیم از هم دیگه، گذشت. بعد نماز ظهر دیدم توی بیسیم دارن منو پیج میکنن، صدا میزنن. سراسیمه خودمو رسوندم توی اون ویلا و توی اون خونه ای که آقا مصطفی تیر خورده بود. میگه تا رسیدم در آغوش گرفتم مصطفی رو، از دهن مصطفی صدزاده داشت خون میومد. میگه آخر روزه، قبل شهادتش آخر روزه بهش گفتم مصطفی تو رو به حضرت زهرا بیا یه عهد با هم دیگه ببندیم، هر کی زودتر.
ببخشید برای بچه های دفاع مقدس، شبای قبل نبودن من راحت حرف می زدم، خیلی خاطره ها رو آماده کرده بودم از جانبازو و از شهدا بگم. این که می بینم اینجوری اینا می بارونن و گریه می کنن، حرفم رو پس گرفتم دیگه ادامه نمیدم. شب تاسوعا و عاشورا رسمم بر اینه مقتل می خونم، از رو قراره امشب براتون روزه بخونم. اونی که امشب دلش آماده از شب تاسوعای آقا و مولامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام، و یقین بدونیم امشب آقا و مولای صاحب این روزه ها، آقا و مولامون حجت ابن الحسن به تک تک این روزه ها سر میزنه. فرمود هر جایی روزه عموم عباس خونده بشه اونجا میرم، و بلکه سراسیمه هم میرم. به همه روزه ها امشب آقامون سر میزنه. تموم شد بچه ها، شب تاسوعای آقاست. خوش به حال اونی که امشب به دلش، به چشمش التماس میکنه اگر امشب بگذره و من عاقبت به خیری و رزق شهادت نگیرم، دیگه کی به من اذن میدن بشینم کنار جانبازایی که 30 سال در حسرت رفقای شهیدشون دارن سو میکشن، کی بس میشن به کاروان شهدا. خوش به حالتون ای عزیزایی که به ولا دارم قسم یاد میکنم، خودمو میگم من و امثال من سالیان سال شرمنده شما هاییم. اینکه 30 دفاع مقدس تو زندگیتون جاریه، ما اینو نفهمیدیم، ما اینو نگرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد اینکه داداشای ابوالفضل، برادرای ابوالفضل عباس به شهادت رسیدن، یا الله. فقاتلوا حتی قتلوا ثم بکى العباس علیه السلام. برادران ابوالفضل که به شهادت رسیدن گریه کرد ابوالفضل و قال انی الی اللقاء ربی اشتاق و اهن. ابوالفضل عباس علیه السلام گریه کرد و فرمود من به ملاقات پروردگارم بسیار مشتاقم. آماده اید الحمدلله. شب تاسوعا نیاز به روزه باز خوندن نداره، فقط مقتل بخونم و رد بشم. فحمل الرایه، علم رو برداشت ابوالفضل و جاء نحو اخیه الحسین علیه السلام، اومد کنار داداشش حسین علیه السلام و قال و فرمود هل من رخصت، داداش اجازه رخصت به من میدی برم میدون؟ فبک الحسین علیه السلام بکاءً شدیدا، گریه شدیدی کرد ابو عبدالله علیه السلام. حتی ابتلعت لحیته المبارکه بالدموع، تا اینکه محاسن حضرت صورت حضرت را اشک فرا گرفت. ثم قال یا اخی
کنت علامت من عسکری و صاحب اللوائی. ای برادر، تو نشانه لشکر منی، تو علمدار منی. فاذا انت قدوت یعول جمعنا الى الشتاء. اول فاز، تو اگه بری جمع ما از هم میپاشه داداش. و امارتنا تنبعثت الى الخراب. ما جمعمون از هم میپاشه ابوالفضل، خانه هامون خراب میشه. دیدی میگن خونه خراب شدم؟ چی میگه ابوالفضل؟ فقال العباس فدا کرد روح و اخی که، یا سیدی جونم فدات داداش. قد زاغ صدری، سینم دیگه تنگی میکنه، من الحیات دنیا. و اريد اخذ الثأر من هؤلاء المنافقين. میخوام برم از این منافقین انتقام همه رو بگیرم داداش. فقال الحسین علیه السلام، جان من حواست اینجا باشه شب تاسوعا، اذا قدوت الى الجهاد، قبل اینی که بری برا جنگ، فطلب اولا لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. اول فاز، قبل اینی که بری جنگ کنی یه ذره آب میاری برا اطفال. فذهب العباس و وعظهم و حذرهم. غضب الجبار فلم ينفعهم. رفت اول فاز نصیحتشون کرد، صحبت کرد. ثم رجع الى اخیه لیخبره، اومد پیش حسین خبر داد به ابا عبدالله. داداش رفتم حرفم زدم باشون، اما فایده ای نداشت. فسمع الاطفال ينادون العطش العطش. اول فاز میگه شنیدم، دیدم از خیمه ها داره صدا میاد، هی بچه ها ناله میزنن العطش العطش. یعنی اول فاز تو هستی و تو خیمه ها آب نیست. ای وای. فرک باب فرسه او، اسبش رو سوار شد ابوالفضل. امشب کار داریم، آروم آروم برو تو روزه. و اخذ رمحه و القربه، یک دونه ابوالفضل، یک دونه نیزش رو برداشت و القربه و مشک رو. و قصد الفرات فاحاط به ممن كانوا موکلین بالفرات و رموعه بالنبال. ابوالفضل مشکش رو برداشت، رفت سمت فرات، دوره کردن ابوالفضل رو. فکشفهم عن الماء و قتل منهم. چندین نفر رو به درک واصل کرد. الا ما روی از سمانین رجلن، 80 نفر رو اونجوری که توی نقل اومده تو اولین رفتن ابوالفضل به سمت فرات به درک واصل کرد. حتی دخل الماء، ابوالفضل وارد فرات شد. و نزل و مد یده، وقت پیاده شد ابوالفضل. و مد یده وقت طرف منه غرفتن، یه مشت از آب رو برداشت آورد بالا ابوالفضل. فذکر عطش الحسین علیه السلام، یاد از تشنگی آقاش ابا عبدالله و اهل بیتی. فقال والله لا زقت الماه و سیدی الحسین عطشانا. ای وای. فرم الماء و ملع القربه، آب رو روی آب ول کرد، مشک رو پر آب کرد. و حملها علی کتفه الایمن، مشک رو به شونه راستش گذاشت. و توجه نحو الخیمه، آخ ناله زد ابوالفضل، دیگه دارم آب میارم سمت خیمه. تا
شروع کرد رفتن ضبط خیمه، اومدن دوره کردن نامرد دست راست آقا رو، مشکا گذاشت به دست شونه چپش دست چپ آقا رو، مشکا به دندون گرفت عمل فضا ای وای
حرفش چیه ابوالفضل؟ من به رباب،
به سکینه، به علی اصغر، به رقیه، به زینب قلاب دادم، میکشم منت اگر ای جانم به این ناله ها تیر به چشمم بزنید، ولی ای وای شما تیر به مشکم نصاب از زمان. آقا جان مشکا به در دول گرفت دوون دوون سمت خیمه ها، گفتم و نالش با شما هی وای کی امید اول فز نامید شد تا به خودش اومد دید نامرد تیر را کرد به مشکه اول فز
ای وای برا اولین و آخرین بار بود اول فز صدا زد.
آی برا بچه های دفاع مقدس امشب شما یه التماس کنید اول فز به ما نگاه کنید برا اولین و آخرین بار آی مردم اول فز صدا زد یا اخا ادرک اخا حسین دوون دوون اومد سمت فراد چی شده اول فز داره منو به اسم صدا میزنه دوون دوون حسین اومد به تعبیر من هی چپ و راست تو بیابون حسین داره نگاه میکنه داداش اول فز چه ریخت و پاشی کردی تو بیابون رسید برا سر اول فز ای وای داداش یه خواهش دارم ناله دارید شب تازوها یه خواهش دارم داداش میشه بدن منو سمت خیمه ها نبری چرا داداش آخه من به رباب به سکینه به رقیه قول آب دادم همه جلو خیمه ها منتظرن الان عموشون میاد حسین داره میره سمت خیمه یه دست به کمر یه دست به زمین ای میشینه ای بلند میشه دارسید جلو خیمه ها همه دورو برای حسین رو گرفتن سکینه اومد جلو بابا بابا چرا بدون عمو برگشتیم بگو عمو بیاد ما دیگه آبم نمیخوایم حالا چطور به این بچه ها بگم دیگه عمو ندارید چطور بگم دیگه علمدار نداریم عمود خیمه ی اول فضل و برداشت گذاشتم هر کدوم از این بچه های سمتی رفتن امینو گفتم و عزیزم روزه بخونم اول فضل رو کرد به زینب زینب به همه اهل حرم بگو ماجراشون رو محکم کنن بگو خرخالاشون رو در بیارن بگو آماده یه سارت بشن